شنوندگان عزیز، امروز پنج شنبه 12 آوریل صدای ما را از واشنگتن دی سی می شنوید. متاسفانه باید خبر تلخی رو به اطلاعتون برسونم که اصلاً باور کردنی نیست. رئیس جمهور محبوب ما، پرزیدنت فرانکلین روزولت، ساعت 3:15 امروز بعد از ظهر به طور ناگهانی از دنیا رفت.
بله، روزولت مرده بود. اونم درست تو ماهای آخر جنگ جهانی دوم و همزمان با درگیری‌های شدید آمریکا با ژاپن. هیچکس انتظارشو نداشت. خیلی از سیاستمدارای دنیا فکر می‌کردن روزولت تنها کسیه که میتونه صلح رو به جهان برگردونه. حالا که روزولت نبود، هری ترومن رئیس جمهور جدید باید با استالین، دیکتاتور مخوف شوروی روبرو می‌شد و جلوی زیاده‌خواهی‌هاش رو می‌گرفت. اما ترومن فقط 3 ماه بود معاون روزولت شده بود. تو این مدت هم فقط 2 بار به طور خصوصی با روزولت تونسته بود صحبت بکنه و تجربه چندانی نداشت. به نظر می رسید که بحران تازه‌ای تو راهه. درسته که شعله های جنگ جهانی دوم داشت خاموش می شد و آمریکا و شوروی در کنار هم آلمان نازی و متحدینش رو شکست داده بودن، اما قرار نبود اتحاد اونا همیشگی باشه. جنگ تازه‌ای تو راه بود، این بار بین این 2 کشور دوست و متحد که حالا هر کدوم برای خودش ابرقدرتی شده بود. جنگی که از 2 تا جنگ جهانی اول و دوم طولانی تر بود و با اینکه به جنگ سرد مشهور شد، اما تو خیلی از کشورها جهنم سوزانی به پا کرد و میلیون ها نفر کشته و زخمی به جا گذاشت. سلام، من احسان طریقتم و این اولین قسمت از پرونده جدیدمون در پادکست پرچم سفیده که شما دارید قسمت 103مش رو میشنوید. میخوایم تو این پرونده درباره جنگ سرد صحبت بکنیم و بریم سراغ این پرونده جذاب و دوست داشتنی. این پرونده میشه 7th پرونده مفصل ما که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار بگیره. جورج سانتایانا، فیلسوف، شاعر و رمان نویس اسپانیایی، یه جمله معروفی داره که احتمالاً باید به گوشتون آشنا باشه. میگه که آنانی که تاریخ را به یاد نسپارند محکوم به تکرار آن هستند. تاریخ هم یه چیزی رو خیلی خوب بهمون یاد داده، اونم اینه که هیچ کس ازش عبرت نمیگیره.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
همونطور که گفتم تو این پرونده ما قراره درباره جنگ سرد صحبت بکنیم. بریم توش عمیق بشیم، توی تاریخ جنگ سرد، یا به عبارت دیگه میخوایم درباره توازن وحشت صحبت بکنیم. قراره راجع به موضوعی حرف بزنیم که از همون زمان تا همین امروز الگویی شده برای رقابت‌های سیاسی در سطح بین‌المللی. قرار از جنگی حرف بزنیم که همه جهان رو درگیر خودش کرده، جنگی که طرفینش هیچ وقت به طور مستقیم به سمت هم گلوله آتشینی شلیک نکردن. البته گلوله ها شلیک می شدن، اما تو جنگ های نیابتی منطقه‌ای بین دیکتاتورهایی که از سمت یکی از طرفین جنگ اصلی حمایت می شدن یا به دست جاسوسایی که هر کدوم برای مقابله با طرف دیگه پرورش پیدا کرده بودن. شاید همین اول کارم براتون سوال پیش بیاد که چرا اصلا اسم این جنگ رو گذاشتن جنگ سرد و چرا از گلوله آتشین علیه هم دیگه استفاده نکردن. چون این یه جنگ متعارفی که هممون میشناسیم نبود، یک نبرد ایدئولوژیک بود بین کمونیسم و سرمایه‌داری، تقابل شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی در برابر غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا. در واقع این دوتا ابرقدرت جهانی برای نفوذ استراتژیک و قدرت بیشتر داشتن مبارزه می‌کردن. اونا در طول سالهای جنگ سرد تا تونستن سلاحهای هسته‌ای انبار کردن، تا جایی که شکل استفاده، کنترل و در نهایت حذف این سلاحهای مرگبار به یکی از موضوعهای اصلی این جنگ تبدیل شد. هر دو طرف علاوه بر تبلیغات، جاسوسی و جنگ روانی، رقابت شدیدی هم برای برتری تکنولوژیکی نسبت به طرف مقابل پیدا کرده بودند. رقابتی که در نهایت به مسابقه فضایی تبدیل شد. از فرود اولین انسان روی ماه تا پرتاب فضاپیماها، از سیاست‌های استالین تا ریگان، از سازمان CIA تا کاگبه، از دیوار برلین تا فاجعه چرنوبیل، همه اینها بخش‌هایی از جنگ سرد حساب میشن. با اینکه سال‌هاست از پایان جنگ سرد می‌گذره، همین الان هم شکل دیگه‌ای از این جنگ در خیلی از مناطق جهان در جریانه. خیلی از کشورها با کشورهای دیگه اختلافات اساسی و عمیقی دارن، اما بینشون جنگی شکل نمیگیره و در عوض درگیر جنگ‌های ترکیبی مثل جنگ نرم، جنگ فرهنگی، تهاجم فرهنگی و جنگ اقتصادی علیه هم دیگه میشن. ولی حداقل تا به امروز شاید خیلی از این جنگ‌ها توشون حتی یک گلوله هم شلیک نشده باشه. یه مثال دیگه هم بزنم که قضیه کاملا روشن بشه. امروز اوضاع بین چین و آمریکا هم همینه، یا بین روسیه و اروپای غربی. جهان دو قطبی و جنگ‌های غیر تسلیحاتی هنوزم ادامه دارن، ولی اون جنگی که تو تاریخ به اسم جنگ سرد میشناسیم یه سری خصوصیات ویژه داره که ما قراره طبق سال شمار و سیر تاریخی وقایع داستانمون رو از سال 1945، یعنی از پایان جنگ جهانی دوم، شروع بکنیم و تا سال 1991 و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تمومش بکنیم. دیگه بریم سراغ این قسمت که مثل همیشه با کمک نازنین قاری و الیاس گرجیوم رو آماده کردیم و عنوانش هست جنگی بدون گلوله. وقتی جنگ جهانی دوم تو سال 1945 میلادی تموم شد، نظم جدیدی بر دنیا حاکم شد و مناسبات بین کشورها برای همیشه تغییر کرد. امپراتوری کبیر بریتانیا به خاطر خسارت‌های سنگین دو تا جنگ جهانی اول و دوم دیگه نتونست اون قدرت و نفوذی رو که تو قرن 19 داشت به دست بیاره. بقیه کشورهای استعمارگر اروپایی هم مثل فرانسه، اسپانیا و هلند تو قرن 20 به حاشیه رفتن و در عوض این آمریکا و شوروی بودن که قدرت رو به دست گرفتن. تو دنیای جدید بعد از جنگ، جهان به دو منطقه تقسیم شد که هر کدوم حوزه نفوذ یکی از این قدرت‌ها بود. بلوک شرق و بلوک غرب. جنگ سرد در واقع به خاطر اختلاف‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین آمریکا و شوروی به وجود اومد که ریشه‌اش برمی‌گرده به سال 1917، یعنی دو دهه قبل از شروع جنگ جهانی دوم. درسته که جنگ سرد بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم بود که شکل رسمی و آشکاری به خودش می گرفت، اما در واقع اختلاف بین دنیای غرب و شرق از وقتی شروع شد که انقلاب بلشویک ها علیه روسیه تزاری به پیروزی رسید و لنین اولین حکومت کمونیستی دنیا را تشکیل داد. اتفاقی که به هیچ عنوان برای جهان غرب در رأس اونها ایالات متحده خوشایند نبود. پس برای درک بهتر دلایل جنگ سرد بهتر برگردیم به روزهای اولیه قرن 20 و بریم به روسیه تزاری تا ببینیم شرایط سیاسی و اجتماعی روس‌ها در اون دوران چطوری بود و چی شد که علیه امپراتورشون انقلاب کردن. روسیه تو شروع قرن 20 یک کشور پهناور بود که زیر نظر یک پادشاه قدرتمند به اسم تزار اداره می‌شد. پادشاهی که قدرت تام و مطلق کشور رو در اختیار داشت. اما شرایط اجتماعی و طبقاتی مردم تو روسیه تزاری به چه شکلی بود اون موقع؟ از قرن‌ها قبل ساختار طبقاتی روسیه شامل یک طبقه اشرافی زمیندار و ثروتمند و یک طبقه دهقان تهی‌دست و وابسته به زمین کشاورزی بود. و خب طبقه متوسط سنتی هم تقریبا وجود نداشت. البته بعد از اینکه انقلاب صنعتی به روسیه رسید و کارخونه‌های مختلف تو این کشور تأسیس شد، طبقه متوسط به خصوص تو دو دهه آخر قرن 19 شروع به رشد کرد. کارگرایی که تو این کارخونه‌ها مشغول به کار بودن، این طبقه متوسط رو تشکیل می‌دادن، هرچند که بیشترشون بی‌سواد بودن و دستمزد خیلی پایینی داشتن. اونا توی فضاهای به شدت شلوغ و متراکم و بدون امکانات رفاهی و بهداشتی کار میکردن و شرایط زندگیشون با چیزی که امروز به عنوان طبقه متوسط میشناسیم تفاوت‌های زیادی داشت. شرایط دهقان‌ها از اینم بدتر بود. اونا چون از خودشون زمین نداشتن، مجبور بودن با کمترین دستمزد روی زمین اربابای زمیندار کار بکنن. شرایط بد زندگی و ظلم اربابا در نهایت به جایی رسید که دهقان‌ها دست به شورش و اعتراض زدن، تا جایی که تزار ناچار شد با اصلاحات ارضی موافقت بکنه. هرچند که بیشتر دهقان‌ها فقط با سیستم کشاورزی گروهی آشنا بودند. اونا نه پول و سرمایه‌ای داشتن، نه سواد و ابتکار کافی برای بروز کردن روش‌های کشت و کار. بیشترشون بعد از اینکه صاحب زمین شدن به این نتیجه رسیدن که نمیتونن فقط با کار کردن رو زمین خودشون از پس مخارج زندگی بر بیان. برای همینم میرفتن رو زمینای بقیه کار میکردن که باعث میشد نظام فئودالی یعنی ارباب رعیتی ادامه پیدا کنه و تولیدات کشاورزی هم به همون روش‌های سنتی و عقب مونده انجام بشه و در نتیجه اصلاحات ارضی تزار تأثیر چندانی تو بهبود شرایط زندگی دهقانان نداشت و چیزی از فقر و فلاکت اونا کم نکرد. با شروع قرن 20 مشکلات طبقه دهقانها برای کارگرای صنعتی طبقه متوسط هم مهم شد. این کارگرها هم از شرایط کاری و درآمد پایینشون ناراضی بودن، اما متوجه شده بودن که شرایط زندگی دهقانها به مراتب بدتر از خودشونه. برای همین تصمیم گرفتن یک گروه اپوزیسیون رادیکال تشکیل بدن تا با انتقاد از حکومت برای رهایی از مشکلات هر دو طبقه کارگر و کشاورز مبارزه کنند. بعد از شکل‌گیری این اپوزیسیون بود که اعتصابای کارگری، تظاهرات دانشجویی و شورش‌های دهقانی کم کم گسترش پیدا کرد، تا جایی که تو یکی از این راهپیمایی‌های اعتراضی اتفاقی افتاد که تبدیل شد به جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن آتش یه انقلاب بزرگ. اما ماجرا چی بود؟ روز 22 ژانویه سال 1905 چند هزار نفر از کارگرایی که اعتصاب کرده بودند تصمیم گرفتن به سمت کاخ زمستونی تزار تو شهر سن پترزبورگ راهپیمایی کنند تا عریضه ای رو که در مورد مشکلات کاری و مالیشون نوشته بودند تقدیم تزار کنند. راهپیمایی کاملا آروم و مسالمت آمیز بود و حتی کارگرا داشتن سرودهای مذهبی مثل سرود خداوند تزار رو حفظ کند میخوندن. اما وقتی به کاخ نزدیک شدند پلیس بهشون حمله کرد و در حالی که هیچ اقدام خشونت‌آمیزی ازشون سر نزده بود به سمتشون شلیک کرد. طبق آمارای مختلف نیروهای پلیس بین 143 تا 234 تا کارگر معترض رو اون موقع کشتن و حدود 7000 نفرشون رو هم بازداشت کردن. برای همین اون روز رو تو تاریخ روسیه به یک شنبه خونین اسم گذاری کردن و مشهور شد. بعد از اتفاقای تلخ یک شنبه خونین خیلی از مردم طبقه فرودست روسیه کینه عمیقی نسبت به تزار پیدا کردن. اونا تا قبل از این کشتار تزار رو دوست داشتن و بهش به چشم یه پدر مهربون نگاه میکردن. اما از اون به بعد بود که اعتراضات آروم و خشونت پرهیز تبدیل شد به مبارزه علنی علیه حکومت تزار. چند ماه بعد از یک شنبه خونین تزار برای اینکه جو رو آروم کنه با تأسیس یه مجلس مشورتی به اسم دوما موافقت کرد. این مجلس در واقع اولین مجلس سیاسی برای قانونگذاری واقعی تو کشور روسیه بود. دوما ساختار حکمرانی روسیه رو که به شکل سلطنت مطلقه بود به پادشاهی مشروطه تغییر داد و برای اولین بار تو تاریخ روسیه به مردم معمولی جامعه فرصت دخالت در امور سیاسی داده شد. اما تا چند سال بعد از تشکیل مجلس دوما هنوز هم شرایط اقتصادی روسیه بهتر نشده بود که یکی از دلایل مهمش شروع جنگ جهانی اول تو سال 1914 بود. شرکت روسیه تو این جنگ خانمانسوز این کشور رو از پا و توان انداخته بود. تلفات انسانی بالا بود. تورم سر به فلک کشیده بود. مواد غذایی گیر نمی اومد. نون جیره بندی شده بود. سوخت کمیاب شده بود و اصلا یه وضع افتضاحی بود خلاصه. همین شرایط وحشتناک منجر به شروع موج جدیدی از اعتراضات تو سال 1917 شد. اعتراضایی که به سرعت گسترش پیدا کرد و در نهایت باعث شد نیکولای دوم آخرین تزار روسیه از سلطنت کناره‌گیری بکنه. پارلمان روسیه یعنی همون مجلس دوما بلافاصله دولت موقت تشکیل داد. بیشتر اعضای این دولت از شاخه منشویک حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بودند. کشورهای غربی با توجه به اینکه شعار دولت جدید استقرار دموکراسی و حمایت از آزادی‌های سیاسی تو روسیه بود، از این دولت حمایت کردند. اما دولت موقت توجه چندانی به نارضایتی دهقانا و نیروهای نظامی نشون نداد. با اینکه وعده داده بود اصلاحات ارضی رو ادامه بده تا کشاورزهای بیشتری صاحب زمین بشن، اما هیچ اقدامی در این زمینه نکرد، چون روشنفکرایی که اداره دولت موقت رو به عهده گرفته بودن پیوند محکمی با کارگرها و دهقانان نداشتن و نمیتونستن درک درستی از شرایط و خواسته های اونها داشته باشن. از طرف دیگه دولت جدید نتونست تورم افسار گسیخته رو مهار کنه و اقتصاد روسیه با شتاب زیادی به سمت فروپاشی میرفت. این دولت برخلاف خواست عمومی مردم روسیه که خواهان شروع مذاکرات صلح و خروج روسیه از جنگ بودن به مشارکت تو جنگ جهانی اول ادامه داد. خلاصه که این دولت که دولت موقت هم بود مثل تزار نیکولای دوم نتونست راه حل مناسبی برای رفع مشکلات و نیازهای جامعه پیدا بکنه. برای همین هم بیشتر از چند ماه دوام نیاورد، چون این بار شاخه رادیکال حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه یعنی بولشویک ها به رهبری ولادیمیر لنین علیه دولت موقت انقلاب کرد. بولشویک ها تو اکتبر سال 1917 بعد از حمله نظامی به کاخ زمستونی سن پترزبورگ دولت موقت رو برکنار کردن و به قدرت رسیدن. لنین هم شد اولین رهبر حکومت جدید. اما بعد نیست حالا که به اینجای داستان رسیدیم یکم از لنین هم بگم. اینکه کی بود و چطور تونست روسیه تزاری رو تبدیل بکنه به اتحاد جماهیر شوروی مهمه که بدونیم لنین کی بوده. رهبر انقلاب بلشویک 1917 و پایه‌گذار حزب کمونیست روسیه یعنی همین آقای لنین خودمون، اسم کاملش ولادیمیر ایلیچ اولیانوف بوده که روز 10 آوریل سال 1870 تو شهر سیمبرسک روسیه به دنیا اومده که یه شهر کوچیک کنار رود ولگاست. این شهر یعنی سیمبرسک الان اسمش اولیانوفسکه. پدر لنین معلم بود و خودش هم یکی از شاگردای بااستعداد رشته حقوق دانشگاه کازان بود. لنین تو 19 سالگی با فیلسوف مشهور آلمانی کارل مارکس آشنا میشه و شروع میکنه به خوندن کتابای مارکس و در نهایت به این نتیجه میرسه که کلید حل مشکلات کشورش تو دستای مارکسه و تئوری های مارکس میتونه راهگشای آینده کشورش باشه و کاری بکنه که روسیه بدون گذار از سرمایه داری که در نظریه مارکس جایگاه خاصی داشت از فئودالیسم به کمونیسم گذر بکنه. لنین یه انقلابی متعهد و یه کمونیست پرشور و صادق بود که قصد داشت با الهام از نوشته های مارکس یه نظام سوسیالیستی کمونیستی رو در روسیه به قدرت برسونه. نظامی که از برابری و حذف طبقات اجتماعی حمایت کنه. لنین از دهقانا و کارگرا که طبق نظریات مارکس بهشون میگن طبقه پرولتاریا خواست که برای اعتراض به ساختار اجتماعی و سیاسی کشورشون قیام بکنن و بهشون هم وعده داد که اگه انقلاب پیروز بشه و نظام کمونیستی در روسیه حاکم شه دیگه خبری از بهره کشی و استثمار کارگرا و کشاورزان نیست و اونا برای همیشه از فقر و بدبختی نجات پیدا میکنن. کمونیسم با این وعده های شیرینی که میداد برای دهقانها و کارگرای فقیر و ستم دیده روسیه که خیلی وقت بود تو شرایط سخت زندگی میکردن و رنجای زیادی کشیده بودن، تنها امید رسیدن به رویاهاشون بود. برای همین به لنین اعتماد کردن و به انقلاب بلشویکی اون ملحق شدن تا اینکه لنین به رهبری حکومت رسید. اما آیا نظام کمونیستی حاکم میتونست به وعده های خودش عمل بکنه؟ داستان به این سادگی ها نبود. این وسط یه مشکلی وجود داشت و اونم آمریکا بود. آمریکا خیلی از تشکیل حکومت کمونیستی تو شوروی و سیاست‌های جدید این کشور ترسیده بود. اما چرا؟ چون نظام سیاسی آمریکا کاملاً با نظام کمونیستی متفاوت بود. حکومت این کشور بر اساس انتخابات آزاد و سیستم اقتصادی سرمایه‌داری و بازار آزاد بنا شده بود. شهروندای آمریکایی این حق رو داشتن که شغل و محل زندگیشون رو خودشون انتخاب بکنن و از طریق انتخابات آزاد میتونستن مقامات عالی رتبه حکومتی رو به قدرت برسونن یا برکنار کنن. از طرف دیگه تو بازار سرمایه‌داری آمریکا سازوکار عرضه و تقاضا تعیین میکرد که چه کالاهایی و با چه قیمتی در دسترس مردم باشن. صنایع هم که خب عمدتاً در مالکیت افراد و مؤسسات خصوصی بود تا دولت. اما تو شوروی از این خبرها نبود. ایدئولوژی کمونیسم با آرمان‌ها و ارزش‌های ایالات متحده کاملاً در تضاد بود. یعنی این دوتا کشور به طور خیلی واضح و روشن با هم تضاد ایدئولوژیکی داشتن. بر اساس کمونیسم نیازهای جامعه مهمتر از نیازهای فرده. برای همین دولت به صورت موقت کنترل قدرت و ابزار تولید رو به دست می‌گیره تا وقتی که شرایط اونجا مناسب و مهیا بشه و دولت قدرت رو به مردم واگذار بکنه. برخلاف آمریکا مقامات سیاسی شوروی از طریق انتخابات و بر اساس اکثریت آرا انتخاب نمی‌شدند. تو نظام کمونیستی شوروی مالکیت خصوصی معنایی نداشت و زمین و ملک متعلق به همه مردم بود. البته اینطوری ادعا میشد، ولی تو دوران تزارا فقط یه گروه کوچیک و ثروتمند مالک زمین و صنایع روسیه بودن. در نهایت هم تو حکومت شوروی خبری از دموکراسی، آزادی عقیده و بیان، نمیدونم رسانه‌های منتقد و از این جور چیزا نبود و برای همین هم دولت آمریکا از شکست دموکراسی تو این کشور ناراضی بود. ضمن اینکه از شعارهای لنین که وعده میداد به زودی سوسیالیسم به سراسر جهان گسترش پیدا میکنه هم نگران شده بود. مقامات آمریکایی مدام به این فکر میکردن که اگه لنین تو روسیه موفق بشه و حکومتش به ثبات لازم برسه، هدف بعدیش کجا میتونه باشه؟ آیا میخواد تو مرحله بعد انقلابش رو به اروپا صادر بکنه؟ یا حتی ممکنه که یه روز خود آمریکا هم در معرض تهدید شوروی قرار بگیره؟ قطعا آمریکا نمیتونست در برابر این تهدیدا دست رو دست بذاره. پس بریم ببینیم که چی کار میکنه. دفاع از آزادی و دموکراسی برای آمریکا خیلی مهم بود. در واقع هدف آمریکا از مشارکت تو جنگ جهانی اول حفاظت و حمایت از دموکراسی تو اروپا بود. وقتی آلمان و امپراتوری اتریش مجارستان با توسعه طلبی خودشون اروپا رو مورد تهدید قرار دادن، آمریکا اول تلاش کرد بی‌طرف بمونه. اما بعد از 3 سال درگیری و نبرد تو اروپا دید دیگه نمیتونه بی‌تفاوت باشه. برای همین به رهبری پرزیدنت ویلسون به کمک بریتانیا، فرانسه و شوروی رفت. ویلسون اعلام کرد که آمریکایی‌های قهرمان آمادن تا برای برقراری صلح تو هر گوشه‌ای از دنیا و برای دفاع از آزادی همه مردم جهان از جمله مردم آلمان بجنگن، چون میدونن برای استقرار دموکراسی و آزادی جهان باید از امنیت لازم برخوردار باشه. تقریبا هم اواخر جنگ جهانی اول بود که بقیه کشورهای غربی تصمیم گرفتن کمونیسم رو در روسیه از بین ببرن، چون متوجه تهدیدهای بالقوه حکومت کمونیستی لنین شده بودن. برای مثال وینستون چرچیل معتقد بود این طفل کمونیسم رو باید تو همون گهوارش خفه کرد. این احساس خطر غربیا تو شرایطی بود که بولشویک‌ها تلاش می‌کردن تفکراتشون رو گسترش بدن و قدرتی رو که به دست آورده بودن تثبیت کنن، به خصوص که همه مردم روسیه هم باهاشون موافق نبودن و خیلی زود گروه‌های مخالف قد علم کردن و با هم علیه بولشویک‌ها متحد شدن. گروه‌هایی که بیشتر نزدیک مرزا مستقر بودن، به علاوه گروه‌هایی که طرفدار استقلال روسیه بودن، همراه با افرادی که با انقلاب لنین مخالف بودن، یک گروهی تشکیل دادن به اسم ارتش سفید. یه سال بعد از پیروزی انقلاب، جنگ داخلی خیلی شدیدی بین ارتش سفید و ارتش سرخ یعنی بولشویک‌ها در گرفت. سال 1918 اصلاً سال خوبی برای مردم شوروی نبود. آمریکا و چند تا کشور غربی دیگه از این جنگ داخلی استقبال کردن و با ارسال سلاح و نیرو به شوروی از ارتش سفید برای شکست بولشویک‌ها حمایت کردند. اما با همه این کمک‌ها بخت با لنین و ارتش سرخ یار بود و در نهایت اونا پیروز شدن. بعد از شکست و سرکوب مخالفین، بولشویک‌ها به رهبری لنین تو سرتاسر امپراتوری سابق تزار که حالا شده بود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، قدرت رو در دست گرفت و هیچ وقت فراموش نکردن که آمریکا از دشمنشون حمایت کرده. دخالت آمریکا تو جنگ داخلی شوروی باعث شد روابط آمریکا و شوروی تیره‌تر از قبل بشه. اما حکومت لنین به 7 سالم نرسید، چون تو سال 1924 در اثر سکته مغزی از دنیا رفت و جوزف استالین به عنوان جانشین لنین به قدرت رسید. روش استالین برای اداره کشور خیلی با لنین فرق داشت. لنین یه رهبر کاریزماتیک بود که نوع حکمرانیش رو بر اساس باورای ایدئولوژیک و خصوصیات اخلاقیش تعیین کرده بود. اما استالین یه رژیم توتالیتری تمام عیار ساخت که ترور، پلیس مخفی، بازداشت، شکنجه و اعدام مخالفین از پایه‌های اساسی حکومتش بودن. استالین در رابطه با آمریکا هم رو کرده تند و تیزتری نسبت به لنین داشت و به همین خاطر هر لحظه امکان داشت که آمریکا و شوروی با هم سرشاخ بشن. استالین تلاش میکرد تا شوروی رو از کشوری که اقتصادش وابسته به کشاورزیه به یک کشور صنعتی تبدیل کنه. اما این کار رو به بدترین روش ممکن و با تحمیل اقتصاد ریاضتی به مردم انجام داد. کارگرا در حالی که مجبور بودن ساعت‌های طولانی کار کنن، غذا و لباس کافی و حتی سرپناه مناسبم نداشتن. شرایط زندگی دهقان‌ها هم تعریفی نداشت. حکومت همه کشتزارهای خصوصی رو به مالکیت خودش درآورده بود و کشاورزا باید روی زمین‌های اشتراکی کار می‌کردن. دهقان‌هایی هم که مخالف این کار بودن همشون یا کشته شدن یا تبعیدشون کردن. تو همین شرایط وحشتناک یه قحطی خیلی بزرگ هم پیش اومد که جون میلیون‌ها نفر از مردم شوروی رو گرفت. در کنار همه این مصیبت‌ها استالین برای حفظ قدرت شروع کرد به سرکوب شدید مخالفات، جایی که دامنه این بگیر و ببندها به مقامات عالی رتبه هم رسید. در نتیجه پاکسازی‌های بی‌حساب و کتابی که به دستور استالین انجام شد، تعداد زیادی از اعضای حزب کمونیست اعدام شدند. اینجوری استالین هر کسی رو که احتمال میداد تهدیدی برای حکومتش باشه از صحنه رقابت سیاسی اخراج کرد. آمریکا و بقیه کشورهای غربی شاهد جنایت‌های استالین بودن و می‌دیدن که چطور افراد نخبه و برجسته شوروی مثل دانشمندا، هنرمندا، پزشکا و سیاستمدارای مشهور به اتهام دشمنی با کمونیسم کشته میشن، اونم در حالی که هیچ جرمی مرتکب نشده بودن و فقط به خاطر توهم توطئه استالین و زیردستاش به خیانت و دشمنی داشتن متهم می‌شدن. اما غربی‌ها تا اومدن یه راه حلی برای شوروی و رژیم مخوفی که استالین به پا کرده بود پیدا کنن، دیکتاتور جدیدی تو اروپا ظهور کرد و اونم دیگه حدس میزنید کیه؟ کسی نبود جز آدولف هیتلر. هیتلر با افکار فاشیستی و توسعه طلبی بی حد و مرزش تهدید جدی‌تری برای کل اروپا بود و خیلی زود این تهدید رو عملی کرد. ارتش آلمان نازی تو سال 1938 به فرمان هیتلر به اتریش حمله کرد تا این کشور رو ضمیمه خاک آلمان بکنه. اروپایی‌ها که خیلی ترسیده بودن تصمیم گرفتن هر طور شده آلمان رو منصرف کنن. برای همین نماینده‌های از بریتانیا و فرانسه به مونیخ رفتن تا با نازی‌ها مذاکره کنن. نتیجه مذاکرات توافقنامه‌ای بود که طبق اون آلمان میتونست به جای اتریش بخشی از کشور چکسلواکی رو تصرف بکنه. از اون طرف استالین هم داشت خودش رو آماده می‌کرد که چکسلواکی رو اشغال بکنه تا جزئی از قلمرو شوروی باشه. وقتی خبر توافق مونیخ به گوش استالین رسید خیلی عصبانی شد، مخصوصاً که برای شرکت تو مذاکرات مونیخ هم دعوتش نکرده بودن. پس برای تلافی استالین تصمیم گرفت به جای اینکه بیاد تو تیم بریتانیا و بقیه کشورهای اروپا تا جلوی پیشروی هیتلر رو بگیرن، بره تو تیم هیتلر تا اینطوری مانع از حمله نازی‌ها به مرزهای شوروی بشه. جالب دیگه نه؟ اما قضیه میدونیم که اینجا تموم نشد. استالین و هیتلر قایمکی و دور از چشم بقیه کشورها یه قرارداد محرمانه بین خودشون امضا کردن که طبق اون آلمان و شوروی با همدیگه دوست بمونن و هیچ وقت به هم حمله نکنن. به جز این با هم توافق کردن که اروپای شرقی رو بین خودشون تقسیم کنن. اولین کشوری هم که قرار شد اشغال کنن لهستان بود. بعد از همین قرارداد بود که هیتلر تو ماه سپتامبر 1939 فرمان حمله به لهستان رو صادر کرد. فرمانی که منجر به شروع جنگ جهانی دوم شد. اما پیمان هیتلر و استالین خیلی دوام نیاورد، چون هیتلر بعد از اشغال فرانسه، هلند، بلژیک و بخشای دیگه ای از اروپا زد زیر قولش رو تو سال 1941 به شوروی حمله کرد. استالین هم مجبور شد تیمش رو عوض بکنه و بره سمت متفقین، یعنی کشورهای بریتانیا، فرانسه و آمریکا. آمریکا هم تو همون سال 1941 و بعد از حمله ژاپنیا به پایگاه پرل هاربر رسما وارد جنگ جهانی دوم شد. تو پاییز سال 1941 نازی‌ها بعد از تصرف اوکراین و بلاروس به سمت لنینگراد یا همون سن پترزبورگ امروزی رفتن و این شهر رو محاصره کردن و در ادامه عملیات فتح شوروی موفق شدن تا 24 کیلومتری پایتخت یعنی مسکو هم پیشروی کنن. اوضاع برای استالین بحرانی تر از اونی بود که فکرش رو میکرد. اصلا انتظار چنین حمله‌ای رو نداشت و مدام نیروها رو تجهیز میکرد و ضد حمله ترتیب میداد. اما فقط سرمای طاقت فرسای شوروی بود که به داد روس‌ها رسید. نازی‌ها تدارکات کافی برای مقابله با این سرمای سخت رو نداشتن. ترکیب این دوتا یعنی سرما و نبود امکانات کار آلمانی‌ها رو ساخت. درست مثل همون بلایی که قبلاً سر ارتش ناپلئون بناپارت اومده بود. با زمینگیر شدن آلمانی‌ها روس‌ها تونستن مسکو رو نجات بدن و تو دو سال بعدی این ارتش سرخ بود که دست بالا رو داشت و بالاخره کاری کرد که آلمان مجبور به عقب نشینی بشه. تو سال 1943 محاصره لنینگراد شکسته شد و تو ژانویه سال 1944 این شهر به طور کامل آزاد شد و نیروهای آلمانی از خاک شوروی خارج شدند. اما ارتش سرخ دست از سرشون بر نداشت. حالا دیگه این تانک‌های شوروی بودن که وارد اروپا می‌شد. غربی‌ها با اینکه قبلاً مخالف سرسخت سیاست‌های داخلی استالین بودن، اما حالا تحسینش می‌کردند. ورق کاملاً برگشته بود، چون حالا چرچیل نخست وزیر بریتانیا و فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با آلمان نازی به همراهی استالین نیاز داشتن و می‌دونستند که هیتلر به قدری خطرناک ناچارن فعلاً اختلافاتشون رو با هم کنار بذارن. در طول سالهای جنگ جهانی دوم این دعوای ایدئولوژیک بین بلوک غرب و شرق یه جورایی فریز شد. هر دو طرف گفتن فعلا صبر کنیم ببینیم چی میشه، چون در حال حاضر یه دشمن مشترک داریم به اسم آلمان نازی که خیلی مهمتره. اما از همون موقع مشخص بود وقتی این دشمن مشترک رو شکست بدن و جنگ جهانی تموم بشه، اختلافا از سر گرفته میشه، چون سیستم سرمایه‌داری و نظام کمونیستی هرگز نمیتونستن در کنار هم قرار بگیرن. با شروع سال 1945 دیگه شکست آلمان قطعی به نظر می‌رسید. برای همین سه رهبر بزرگ متفقین، یعنی وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا، فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا و جوزف استالین رهبر شوروی، تصمیم گرفتن برای بررسی شرایط دنیا بعد از پایان جنگ و تعیین تکلیف آلمان و میزان غرامتی که باید پرداخت کنه با هم دیدار بکنن. اونا یه بار دیگه و تو پاییز سال 1943 تو تهران با هم ملاقات کرده بودن و حالا به دعوت استالین قرار بود که این ملاقات دوم در کریمه و شهر یالتا برگزار بشه، شهری که قبلن استراحتگاه تابستونی تزارها و اشراف روسیه بود و هنوز یه سال نبود که از اشغال آلمانی ها آزاد شده بود. هر کدوم از این سه رهبر بزرگ به دنبال تامین منافع کشور خودش بود و معلوم نبود چطور قراره با هم به توافق برسن. استالین میگفت من دنبال امنیتم، دیگه نباید کسی به مرزهای شوروی حمله کنه. برای همین هم هدف بلند مدت استالین ایجاد یه منطقه حائل وسیع تو اروپای شرقی بود، منطقه‌ای که دولت‌هاش روابط دوستانه با شوروی داشته باشن. یعنی در واقع میخواست کمونیسم رو به تمام اروپای شرقی صادر کنه. اما چرچیل میگفت من دنبال اینم که نبینم یه قدرت دیگه تو اروپا قد علم کنه و دوباره بخواد رئیس بازی در بیاره و اینجور که بوش میاد. استالین دنبال یه همچین چیزیه و باید از حالا جلوشو بگیریم. خواسته آمریکا چی بود؟ روزولت میگفت پیشنهاد من برای برقراری صلح تو دنیا تشکیل سازمان ملل، اما در واقع آمریکا قصد داشت از طریق سازمان ملل در اروپا اعمال نفوذ بکنه. به جز این روزولت میخواست هر طور شده پای شوروی رو به جنگ ژاپن باز بکنه. روس‌ها تو این جنگ جهانی خیلی بیشتر از آمریکایی‌ها تلفات داده بودن. 70,000 شهر و روستای شوروی نابود شده بود. بیشتر از 20 میلیون نفر کشته شده بودند. 32,000 کارخانه و 65,000 کیلومتر از خط آهن این کشور به طور کامل تخریب شده بود. برای همین استالین اصرار کرده بود که چرچیل و روزولت به شوروی بیان تا از نزدیک شاهد این خرابی‌ها باشن. استالین قصدش با تأکید روی این آسیب‌ها امتیازات بیشتری بگیره. قرار بود سران سه کشور تو کنفرانس یالتا در مورد 4 موضوع مهم، یعنی سرنوشت آلمان شکست خورده، وضعیت لهستان، تشکیل سازمان ملل متحد و جنگ علیه ژاپن تصمیم گیری کنند. موقعیت نظامی هر کدوم از این کشورها تأثیر مستقیمی تو نوع مذاکراتشون داشت. ارتش سرخ از دسامبر سال قبل موفق شده بود رومانی، بلغارستان، مجارستان و لهستان را از اشغال نازی‌ها آزاد بکنه. همزمان با کنفرانس یالتا، یعنی تو فوریه سال 1945، روسا فقط 80 کیلومتر با برلین فاصله داشتن و به زودی پایتخت آلمانی‌ها رو تصرف می‌کردن. ولی در مقابل نیروهای آمریکایی و انگلیسی با حمله متقابل آلمانی‌ها متوقف شده بودن و نتونسته بودن از رود راین عبور بکنن. بنابراین از دیدگاه نظامی شوروی به وضوح از متحدین غربی خودش جلوتر بود و این برتری روس‌ها رو از لحاظ دیپلماتیک هم تو موضع قدرت قرار میداد. اما تو میدان سیاست یه تفاوت ایدئولوژیک آشکار بین شوروی با دوتا متحدش وجود داشت. چرچیل و روزولت هر دو سرمایه‌دار بودن، ولی استالین کمونیست بود. هرچند که قرار نبود به خاطر این اختلاف عقیدتی چرچیل و روزولت تو این مذاکرات علیه استالین متحد بشن، چون درسته که روزولت چرچیل رو به خاطر عملکردش تو جنگ تحسین میکرد، اما همزمان نگاه تحقیرآمیزی بهش داشت، چون چرچیل نماینده استعمار کهنه بود و در حالی که روزولت خودش رو صاحب ایده های مدرن مثل پایان دادن به استعمار در جهان میدونست. روزولت تو اون روزا بیشتر از چرچیل به استالین نیاز داشت، چون آمریکا هنوز درگیر جنگ تمام عیاری با ژاپنی‌ها بود و بدون کمک روس‌ها نمیتونست تو این جنگ پیروز بشه. علاوه بر این، روزولت برای تشکیل سازمان ملل متحد به مشارکت شوروی نیاز داشت، چون بدون حضور اتحاد جماهیر شوروی، سازمان ملل متحد فقط یه پوسته تو خالی بود. برای همین روزولت آماده بود متحد قدیمیش یعنی چرچیل رو کنار بذاره تا دل استالین رو به دست بیاره. چرچیل از این وضعیت خیلی ناراحت بود، چون میدونست استالین از اختلافات آمریکا و بریتانیا به نفع خودش استفاده میکنه. چرچیل شک نداشت که استالین قصد داره تو همه کشورهایی که توسط ارتش سرخ آزاد شدن رژیمای کمونیستی برپا کنه و بدون کمک روزولت هیچ شانسی برای متوقف کردن استالین وجود نداشت. برای همین وقتی گفتگوها راجع به وضعیت آلمان بعد از پایان جنگ شروع شد، چرچیل یه پیشنهاد جدید داد. قبلا تصمیم گرفته بودن که آلمان رو به 3 منطقه تقسیم بکنن و هر منطقه زیر نظر هر کدوم از این 3 کشور اداره بشه. اما پیشنهاد تازه چرچیل تعیین یه منطقه 4 برای فرانسه بود، چون نمیخواست بریتانیا به تنهایی در مقابل آمریکا و شوروی که هر دوشون با امپراتوریای استعماری مثل بریتانیا و فرانسه زاویه داشتن تنها بمونه. با اینکه استالین فرانسه رو لایق چنین غنیمتی نمیدونست، اما در نهایت قبول کرد که بریتانیا بخشی از منطقه خودش رو به فرانسوی‌ها واگذار کنه. استالین بجز اشغال بخشی از آلمان غرامت مالی سنگینی هم از این کشور می‌خواست، اما دو رهبر غربی مخالف بودن، چون می‌دونستن که دولت آلمان همچین پولی نداره که به روس‌ها بده و مجبور غرامت‌ها رو به شکل کالا پرداخت کنه و این باعث نابودی کامل صنعت آلمان میشه. اما حساس‌ترین بخش کنفرانس مسئله لهستان بود، کشوری که جنگ جهانی از اونجا شروع شد. متفقین باید یه دولت جدید تو لهستان تشکیل میدادن، اما در این مورد اصلا با هم توافق نداشتن. استالین لهستان رو یه تهدید بالقوه علیه کشورش میدونست، چون در طول تاریخ همیشه از طریق لهستان به روسیه حمله شده بود. برای همین قصد داشت یه حکومت کمونیستی تو لهستان برپا کنه تا روابط دو کشور دوستانه باقی بمونه و خطری از طرف لهستان شوروی رو تهدید نکنه. در واقع استالین تصمیم داشت اطراف مرزهای کشورش یک کمربند دفاعی کمونیستی ایجاد کنه تا هیچ کشوری نتونه به شوروی حمله کنه. اما نظر بریتانیا در این مورد چی بود؟ کاملا مشخص بود که انگلیسی‌ها به این دلیل به جنگ هیتلر نرفته بودن که لهستان بعد از جنگ به یک کشور کمونیستی تبدیل بشه. روزولت هم در این مورد با چرچیل موافق بود و می‌خواست لهستان یک کشور آزاد و مستقل باشه، اما استالین مطمئن بود که بریتانیا و آمریکا حاضرن لهستان رو قربانی کنن تا امتیازهای مهمتری به دست بیارن. برای روزولت جنگ ژاپن و تشکیل سازمان ملل مهمتر بود و برای بریتانیا تسلط بر مستعمره سابقش یعنی یونان. انگلیسی‌ها از طریق یونان به کانال سوئز دسترسی داشتن، کانالی که کلید دسترسی بریتانیا به همه مستعمراتش بود. برای همین یونان برای اون اهمیت استراتژیک زیادی داشت. از 2 قبل از شروع کنفرانس یالتا، یونانی‌ها درگیر جنگ داخلی بودند و کمونیست‌های این کشور تلاش می‌کردند پادشاه رو سرنگون کنن و به قدرت برسن. اگه تو یونان یه حکومت کمونیستی سر کار می‌اومد، آینده کل امپراتوری بریتانیا به خطر می‌افتاد. چرچیل به قدری نگران این سناریوی وحشتناک بود که 4 قبل از کنفرانس یالتا بدون اطلاع روزولت به مسکو رفته بود تا به صورت محرمانه با استالین مذاکره بکنه. استالین و چرچیل تو مسکو توافق کرده بودن که بعد از جنگ 90% رومانی و 75% بلغارستان به اشغال شوروی در بیاد و در مقابل 90% یونان سهم بریتانیا بشه. همین توافق باعث شد که چرچیل تو کنفرانس یالتا در مقابل موضع استالین درباره لهستان کوتاه بیاد و در نهایت هم آمریکا و هم بریتانیا قبول کردن رژیم کمونیستی تو لهستان حاکم بشه و عملاً بخشای از این کشور به اشغال شوروی در بیاد. اما قرار شد تو آینده لهستان صاحب بخشای از خاک آلمان بشه. ضمناً استالین با برگزاری انتخابات آزاد تو آینده لهستان موافقت کرد و قرار شد که دولت کمونیستی فعلی لهستان از اعضای غیر کمونیست هم استفاده بکنه. هرچند که استالین به هیچ کدوم از این وعده‌ها عمل نکرد. استالین در مورد سازمان ملل نظر روزولت رو پذیرفت و قرار شد شوروی به عضویت این سازمان در بیاد. اما در رابطه با جنگ ژاپن به این سادگی ها حاضر نبود ارتش سرخ رو به کمک آمریکایی‌ها بفرسته. آمریکا تو این جبهه اوضاع خوبی نداشت و در مقابل نیروهای مصمم و متعصب ژاپنی تلفات زیادی داده بود. فرمانده های نظامی آمریکا برآورد کرده بودند که بدون کمک شوروی جنگ با ژاپن ممکنه یه سال دیگه هم ادامه پیدا بکنه و جون بیشتر از 500,000 سرباز آمریکایی رو بگیره. روزولت می‌خواست هر طور شده از این فاجعه جلوگیری کنه. استالین تمکار هم که میدونست آمریکا چقدر بهش نیاز داره، گفت در ازای مشارکت ارتش سرخ تو جنگ ژاپن، باید مناطقی از آسیا تحت کنترل شوروی در بیاد. استالین جزیره ساخالین، مجمع جزایر کوریل، دریان، بندر آرتور و همینطور خط آهن منچوری رو می‌خواست. توافق در مورد ساخالین و کوریل راحت بود، چون این سرزمین‌ها متعلق به ژاپن بودن و آمریکایی‌ها میتونستن بعد از شکست ژاپن اونا رو به شوروی واگذار کنن. اما ماجرا در مورد دریان و بندر آرتور یکم پیچیده بود، چون این مناطق جزی از خاک چین بودن. چین هم که اون موقع متحد آمریکا بود و با ژاپنی‌ها می‌جنگید. اگه روزولت امتیازی رو به ضرر یه متحد استراتژیک یعنی چین به استالین میداد، از طرف مجلس سنای آمریکا محکوم می‌شد. اما استالین قول داد که خودش چیان کایشک رو که رهبر چینیا بود راضی بکنه و اینطوری روزولت رو برای دادن این امتیاز مهم قانع کرد. پس تا اینجا مذاکرات در مورد 3 تا از موضوعهای نشست یالتا یعنی لهستان، سازمان ملل و مشارکت شوروی تو جنگ با ژاپن موفقیت آمیز بود. در مورد موضوع 4 یعنی غرامتی که آلمانیا باید پرداخت می‌کردن، استالین طبق معمول خیلی چونه زد و میگفتش که من باید غرامت بیشتری از آلمان بگیرم. با اینکه آمریکا و انگلستان مخالف غرامت گرفتن بودن، ولی در نهایت قبول کردند که دولت آلمان به عنوان غرامت کالاها و تجهیزاتی به ارزش 20 میلیارد دلار رو برای متفقین ارسال بکنه. در ضمن قرار شد که نصف این تجهیزات و کالاها رو بدن به شوروی. بالاخره بعد از 5 بحث و مذاکره، چرچیل، روزولت و استالین با چهره ای شاد و بشاش در کنار هم عکس یادگاری گرفتن و اعلام کردند که درباره همه موضوعات کلیدی به توافق رسیدن. چرچیل تونسته بود فرانسه رو بین قدرت‌های پیروز جا بده و برای این کشور یه منطقه از آلمان اشغالی رو به دست بیاره. روزولت چراغ سبز استالین رو برای سازمان ملل و جنگ ژاپن گرفته بود و هر دو رهبر غربی موافقت استالین رو در مورد برگزاری انتخابات آزاد در لهستان و کشورهای شرق اروپا به دست آورده بودن. اما دستاورد استالین از کنفرانس یالتا به مراتب بیشتر از امتیازاتی بود که چرچیل و روزولت به دست آورده بودن. با این وجود فقط 3 بعد از پایان نشست یالتا استالین توافقات رو زیر پا گذاشت. اول از همه با سازماندهی یک کودتا حکومت لهستان رو به طور کامل به کمونیستا سپرد و هر بار که متفقین یه وزیر غیر کمونیست رو برای عضویت تو دولت جدید لهستان پیشنهاد میدادن، استالین مخالفت میکرد. روزولت که تا اون موقع نسبت به استالین مطمئن و خوشبین بود، کم کم احساس نگرانی میکرد. برای همین یه نامه طولانی برای استالین فرستاد و از نقض توافق یالتا و پیمان شکنی های استالین گلایه کرد و نوشت: نمیتونم نگرانی خودم رو از تحولات اخیر پنهان بکنم. اما استالین گوش شنوایی برای شنیدن هشدارهای روزولت نداشت و نقشه های خودش رو بدون هیچ ملاحظه ای پیش میبرد. البته قبل از نشست یالتا هم کاملا مشخص بود که توافق و همکاری بین آمریکا و شوروی، یا بهتره بگیم دیکتاتوری کمونیستی و لیبرال دموکراسی غربی، خیلی نمیتونه ادامه دار باشه. شوروی بعد از تعقیب ارتش نازی‌ها و پیشروی به سمت غرب اروپا، عملا خودش رو به عنوان یک قدرت نظامی رده بالا مطرح کرده بود. در واقع این جنگ جهانی دوم بود که استالین رو مجبور کرد قدرت نظامیش رو افزایش بده. بعد از اینکه ارتش سرخ موفق به شکست آلمانیا و تصرف برلین شد، استالین خودش رو مجاز میدونست به عنوان فاتح جنگ جهانی هر کاری دلش میخواد تو اروپای شرقی انجام بده تا بتونه حوزه نفوذ بین المللیش رو گسترده تر بکنه. از اون طرف هم آمریکا خودش رو در جایگاهی میدید که میتونه رهبری جهان رو به عهده بگیره. اقتصاد آمریکا از سال 1939 تا 45، یعنی در طول سالهای جنگ جهانی دوم، بیشتر از 2 رشد کرده بود و تولید ناخالص ملی این کشور از 90 میلیارد به 212 میلیارد دلار رسیده بود. بعد از تمام شدن جنگ، آمریکا می‌خواست کالاهای تولیدی خودش رو به اروپا و سراسر دنیا صادر کنه تا رونق اقتصادی این کشور بیشتر از قبل بشه. از طرف دیگه، کشورهایی که تو جنگ آسیب دیده بودن، برای بازسازی ویرانه‌های بجامونده از دوران جنگ نیاز به پول و سرمایه داشتن و چشم امیدشون به آمریکا بود. درست وسط این چالش ها فرانکلین روزولت رئیس جمهوری که بهش لقب معمار صلح داده بودند به طور ناگهانی درگذشت، در حالی که نگرانی ها از جاه طلبی های افراطی استالین روز به روز داشت بیشتر می شد. بعد از مرگ روزولت طبق قوانین آمریکا معاونش هری ترومن به عنوان 33 رئیس جمهور این کشور معرفی شد. ترومن برخلاف روزولت آدم پرحوصله و صبوری نبود که بخواد با استالین مدارا بکنه. چرچیل در مورد ترومن گفته بود که ترومن نه تنها اصلا اهل میانه روی نیست، بلکه بی‌پروا پاشو توی یک کفش میکنه و کاری رو که فکر میکنه درسته انجام میده. حالا دیگه این ترومن بود که باید مقابل استالین قرار میگرفت. استالینی که متحد دیروز آمریکا بود اما کم کم داشت به دشمن امروزش تبدیل میشد. Kiedy chłopiec chorzy miły, oj, oj, oj. I któż by miał tyle siły, oj, oj, oj. Kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło, żeby chłopca nie. چیزی که شنیدید قسمت اول از پرونده جنگ سرد در پادکست پرچم سفید بود. پادکستی که درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، زخمی و کشته به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ. Będę kochać, póki żyję, będę kochać.